به مدیریت انقلابی و جهادی نیاز داره و قطعاً همین دو رکن همراه با تحقق پیدا کردن اقتصاد مقاومتی میتونه تحریم‌ها رو از بین ببره و دشمن رو در موضع انفعال قرار بده.
فرمود خدای سبحان شما را خلائف در زمین قرار داد، برای اینکه کل زمین را که مسخر کرد، یک قدرت تدبیرم به شما داد، دو اون مدیریتی را که به ذات مال ذات اقدس اله است شما را مظهر او قرار داد، سه شما این کار الهی را در زمین انجام بدید و از شما هم به جد خواست که زمین را آباد کنید. تو سوره مبارکه هود و من انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، استعمار از مقدسترین واژه های قرآنی است. وقتی به دست ستمکارا افتاد از پلیدترین واژه ها در آمد، خدا فرمود من شما را استعمار کردم. یعنی چی؟ یعنی زمان زمین را مزین کردم به مسائل علمی، شما را هم مجهز کردم به نیروی تدبیر، شما را آوردم در زمین، از شما به جد خواستم زمین را آباد کنید. خب اگر این آیات قرآنی در جامعه پیاده میکرد، تحریم و امثال تحریم فسون و فسانه بود. واستعمرکم فیها، امکانات را آفریدم، یک هوش استعداد را به شما دادم، دو برای اینکه گدای دیگران نباشید رو پای خودتون بایستید، که بهش میگن اقتصاد مقاومتی، یعنی کسی که داره مقاومه، کسی که نداره چی مقاومت می؟ این میشه سه.
در این لحظه از برنامه فرصت دعوت میکنم گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی رو بشنوید با آقای مهندس عبدالی.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی و سلام به همه شنوندگان عزیزی که همراه هستن با برنامه فرصت. این هفته هم قرار هستش که گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، و راجب مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی با ایشون صحبت بکنیم. حتما شما شنوندگان عزیزی که برنامه فرصت رو میشنوید در جریان هستید که ما راجب مؤلفه ها و ظرفیت های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم در برنامه های قبل، به ویژه در برنامه قبل راجب تاثیر یا عدم تاثیر تحریم بر ظرفیت های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت شد و آقای مهندس راجب موضوع توضیحاتی دادن که نتیجه‌ای که به دست آوردیم این بود که اگرچه کشور ما در شرایط تحریم ظالمانه قرار داره، اما این تحریم‌ها نتونسته اون آثار مخرب را روی اقتصاد ما بگذاره و میتونیم از این فرصتی که حالا با عنوان تحریم‌های ظالمانه بر کشور ما بار شده، میتونیم یک برداشت و یک شرایطی ایجاد بکنیم که از اون نهایت استفاده رو ببریم. بسیار خب، امروز می‌خوایم راه حل خنسا کردن تحریم رو بررسی بکنیم و با آقای مهندس عبدالی گفتگویی داشته باشیم. آقای مهندس خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه فرصت.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه فرصت عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، راه حل خنسا کردن تحریم‌ها چیه؟ با توجه به توضیحاتی که توی برنامه قبل شما فرمودید، من یه اشاره بهش داشتم، اگه فکر می‌کنید باید تکمیل بشه راجع به اون صحبت بکنید، بعد راجع به این موضوع.
با توجه به اینکه ما تو برنامه قبل گفتیم خود مؤسسات آمریکایی میگن تحریم نهایتاً 23% اثر داره، ممکنه این سوال تو ذهن مردم بیاد، خب آقا پس این رکود اقتصادی که این چند ساله ما داشته، این مشکلات اقتصادی، بیکاری، پس اینا از کجا اومده؟ ببینید اینا ناشی از چند تا چیزه. عرض کردیم تحریم 23% اثر داره، اما دشمن با یک حربه ای میاد این 23% رو افزایش میده تو ذهن مردم و تو ذهن مسئولین، که باعث میشه تصمیمات من مسئول به یه سمتی بره که به نفع دشمن باشه، یعنی تو زمین دشمن بازی کنیم. اون حربه هم جنگ رسانه‌ای و روانیه که شبکه‌های خارجی، شبکه‌های رسانه‌ای خارجی و دنبال روهای داخلی اونها از تحریم یک اژدهایی ساختن که میخواد ملت ایران رو ببله، در حالی که ما 37 ساله در تحریم اقتصادی غرب هستیم، فقط پیچش رو یه مقدار گاهن شل میکنن یا صفر میکنن.
بله،
حالا سوال اینه که در واقع این مشکلات از کجا به وجود اومده؟ بخشی از مشکلات به خاطر جنگ روانی دشمنه، که ما تمام امیدمون این بوده که تحریم رو بریم برطرف کنیم، نیومدیم به دنبال خودکفایی بریم، به زیرساخت‌های کشور در واقع بپردازیم و بحث اقتصاد مقاومتی رو به طور کامل نیومدیم تو کشورمون در واقع نهادینه کنیم و اجرا کنیم، و بخشی از مشکلات اصلی ما از اونجاست. بله. اما راه خنثی‌سازی اگر بخوایم ببینید، خیلی ساده است. کاری که روسیه داره میکنه، روسیه هم تحریم شده طی این چند سال اخیر. مثلا در حوزه کشاورزی روسیه واردات محصولات کشاورزی از اروپا رو به خاطر تحریم ها قطع کرد. با اینکه قیمت مواد کشاورزی رفت بالا و فشار اومد به مردم روسیه و اذیت شدن، اما الان بعد از چند سال اینا دارن در حوزه کشاورزی خودکفا میشن و کلن ارتباطشون با بیرون از نظر کشاورزی در واقع قطع میشه. یکی دیگه از راههایی که برای در واقع خنثی‌سازی تحریم ها وجود داره، قراردادهای دو جانبه و چند جانبه است که بین کشورهای مختلف بسته میشه.
بله
ببینید، الان ما از نظر ارزی و دلاری تحریمیم، نمیتونیم یک دلار مثلا وارد کشور بکنیم. سوال، چرا ما باید قراردادهای تجاریمون با کشورهای مختلف رو با دلار انجام بدیم؟ ما داریم با ترکیه مثلا معامله میکنیم، داریم با چین تجارت میکنیم، چرا باید دلار ارز بین ما دوتا کشور باشه؟ اگر ما بیایم از ارزهای جایگزین، ارز دوتا کشور استفاده بکنیم، بخش عمده ای از تحریم ها برطرف میشه. یکی از مشکلات در واقع اصلی ما الان بحث های بانکیه. خب
بله،
این ضعف خودمونه که نرفتیم این مشکل رو با مثلا پیمان های پولی دو جانبه در واقع حل بکنیم. یه مؤسسه آمریکایی باز سال گذشته یک مطالعه رو انجام داد، یه گزارشی رو منتشر کرد به نام مؤسسه مطالعاتی واشنگتن به قلم پاتریک کلوسون که یکی از سیاستمداران و اقتصاددانای آمریکایی است.
بله.
عنوان مقاله ایشون اینه: کاهش تحریم ها علاج اقتصاد ایران نیست. ایشون میگه علاج اقتصاد ایران اون فرمولیه که رهبر ایران داده به نام اقتصاد مقاومتی. اگر مردم ایران برن به سمت اقتصاد مقاومتی، تحریم ها دیگه بر اونها اثر نداره. نخواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب مهندس عبدعلی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. انشالله در بخش دوم هم با شما همراه خواهیم بود و صحبت های شما رو میشنویم.
شنوندگان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدعلی از کارشناسان صنعت شنیدیم. به اعتقاد برخی از صاحب نظران عرصه اقتصادی، راه حل خونسا کردن تحریم ها در تقویت شرکت های دانش بنیانه. دانش باید عامل و محرک اصلی رشد و تولید در ثروت و اشتغال در جامعه شناخته بشه و این نوع اقتصاد رو نمیشه تحریم کرد و نه در صورت تحریم شدن نیازی به خارج وجود داره. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب هم بارها با اشاره به اینکه قدرت علمی و فناوری منشأ قدرت سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی، پیشرفت اقتصاد دانش بنیان رو مقدم بر تمام کارهای اساسی برای پیشرفت کشور دونستند.
همه چیز از این جوانه شروع میشه. جوانه ای که طی مراحلی اصیل، سالم و عاری از ویروس شده و با استفاده از تکنولوژی کشت بافتی تولید میلیون ها درخچه دیگر رو بدون تغییر بر عهده داره.
گیاهایی که اینجا تکثیر میشه هیچ گونه تغییرات ژنتیکی روش انجام نمیشه.
تولید انواع نهال درختان میوه، گل و گیاه تزئینی و درخچه های تثبیت کننده شنهای روان دریاچه ارومیه از تولیدات این شرکت دانش بنیانه.
پروتکل های این محصولات کلا بومی سازی شده هستش، توسط گروه آرندی و تحقیقات خود شرکت به وجود اومده.
بازار پسندی، قابلیت بهتر انبارداری محصولات و عملکرد چند برابری از ویژگی های محصولات تکنولوژی کشت بافت است.
متوسط عملکرد این گونه نهال ها و این گونه پایه ها در هکتار 4-5 برابر پایه های بذری است.
این سیبو که الان ما میبینیم و شما ملاحظه میفرمایید عمرش 3 ساله. در طول 3 سال الان شما میبینید چقدر باردهی داره، حدود 2-3 جبه الان سیب بار داره.
مقاومت نهال ها در برابر آفت، استفاده از سم رو هم کاهش داده.
آفات خاصی نزد که ما از کمترین سم استفاده کردیم، هورمون به هیچ شکل بهشون ندادیم. تقریبا میتونم بگم میوه هایی که داده بودن ارگانیک بودن.
تولید 700 هزار اصل نهال در این شرکت دانش بنیان هم نیاز داخلی رو تامین کرده و هم از خروج ارز برای واردات نهال جلوگیری میکنه.
این قابلیت رو داره که میتونه دانش فنی و محصولاتش رو به خارج از کشور ارائه بده.
کاشت 1 هکتار از این درختچه‌ها بازدهی 4 برابری پایه‌های بذری رو داره.
حمایت از شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی و تبدیل باغداری سنتی به صنعتی در رشد و توسعه پایدار کشور، کم کردن ضایعات و جلوگیری از هدر رفت سرمایه نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
در این مجال بخش دوم گفتگوی همکارم آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدعلی از کارشناسان صنعت میشنویم.
تشکر از شما سرکار خانم فروغی که مجدد این فرصت را مهیا کردید تا با مهندس عبدالی عزیز عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم و داریم راجع به بحث راه حل خنثی کردن تحریم ها صحبت میکنیم. توضیحات های مهندس را در بخش قبل شنیدیم، اما ادامه صحبت هایشون را در خصوص همین موضوع پی میگیریم و میشنویم. آقای مهندس در خدمت شما هستیم.
عرض کردم توی برنامه قبل که حضرت امام فرمودن تحریم ها یک تحفه الهی بود توی وصیت‌نامه الهی سیاسیشون، ایشون این فرمایش رو داشتن. من میخوام یکی از مزایای تحریم برای کشور، ببینید ما از تحریم استقبال نمی کنیم، اما این تحریم خواسته یا ناخواسته یک مزایایی رو برای ما داشت. ببینید در حوزه هوافضا صنعت ماهواره یکی از جاهایی بوده که بیشترین تحریم ها رو ما اونجا داشتیم و اتفاقا یکی از حوزه‌هایی است که بیشترین پیشرفت‌ها رو ما اونجا داشتیم. مثلا من خیلی سریع بگم، ما سال 87 اولین ماهواره تمام ایرانی امید رو پرتاب کردیم.
بله.
تمام مراحل طراحی، ساخت و پرتابش توسط متخصصان خودمون انجام شد. سال 91 کاوشگر پیشگام رو به فضا فرستادیم که اولین موجود زنده رو ما به فضا پرتاب کردیم و به سلامت برگردوندیم. سال 92 کاوشگر پژوهش رو فرستادیم که باز موجود زنده فرستادیم، سالم برگردوندیم. سال 93 فضاپیمایی که میتونه انسان رو به فضا ببره رونمایی شد به نام ماکاپ که هرچند هنوز در واقع عملیاتی نشده. اینو میخوام بگم تو اوج تحریم ها که دهه 90 در واقع میشه گفت بود، از سال 89-90 به بعد ما این دستاوردها رو در حوزه هوافضا داشتیم. چرا نتونیم در حوزه خودرو داشته باشیم؟ چرا نتونیم در حوزه نفت و انرژی این توانمندی ها رو داشته باشیم؟ من به دو تا گزارش مؤسسات بین المللی اشاره کنم. ببینید مؤسسه آنکتاد که یک مؤسسه ای هست زیر مجموعه سازمان ملل، یه گزارشی رو در سال 2016 منتشر کرد در مورد علم و تکنولوژی. اینجا به بحث پیشرفت‌های علمی ایران اشاره کرد. من فکر می‌کنم تو یک برنامه دیگه این موضوع رو گفتم. اینجا میگه که ایران از سال 2005 از رتبه 32 علمی دنیا رسیده به رتبه 16 در سال 2015.
بله.
بعد میاد تحلیل میکنه میگه چرا ایران پیشرفت علمی کرد؟ این عبارت اینه: تحریم‌ها باعث پیشرفت ایران شده. یا مؤسسه در واقع یونسکو که خیلی از مردم هم میشناسن در سال 2015 یک گزارشی رو منتشر کرد، ایشون میگه تحریم‌ها باعث رشد شرکت‌های دانش بنیان ایران شد، چون از خارج کشور دیگه نمیتونستن برن مثلا علم و تکنولوژی بیارن، مجبور شدن برن به سمت خودکفایی و این تحریم‌ها اتفاقا باعث خیر و صلاح ایران شد. ما عرض کردیم البته از تحریم استقبال نمی‌کنیم، اما یک سوال: چرا ما کشورهای غربی رو تحریم نمی‌کنیم؟ چرا ما آمریکا رو تحریم نمی‌کنیم؟ ممکنه این سوال پیش بیاد، آقا مگه ما میتونیم؟ چطور علمای ما تونستن؟ مرحوم میرزای شیرازی نهضت تحریم تنباکو رو انداخت و انگلیس رو تو این کشور زمینگیر کرد. بعد از ایشون علمای دیگه هم اومدن تحریم کردن کالای خارجی رو. وقتی که زمان استعمار انگلیس یا استعمار روسیه بود 100 سال پیش اواخر دوره قاجار،
بله،
تحریم کردن کالاهای روسی رو، کالاهای انگلیسی رو تحریم کردن به خاطر اینکه به کشور ما حمله کردن. خب الان چقدر ما محصولات آمریکایی استفاده میکنیم؟ چقدر ما محصولات کشاورزیمون رو از آمریکا داریم وارد میکنیم؟ ظرف چند سال اخیر واردات محصولات کشاورزی ما از آمریکا 80 برابر شده. چرا گوشی آیفون آمریکا باید تو جیب من مردم ایران باشه ولی از اونور آمریکا منو تحریم کنه؟ چرا کشوری مثل فرانسه که بیشترین مزاحمت رو در تحریم ها و در مذاکرات برای ما ایجاد کرد، ما باید بیایم بزرگترین میدان نفتیمون رو در اختیارش بذاریم؟ ما باید بیایم کارخونجات خودروسازیمون رو نصف مالکیتش رو در اختیار شرکت های فرانسوی قرار بدیم؟ پس ببینید ما نیومدیم به سمت مقابله با تحریم های غرب و آمریکا و الان اونها دارن از این فرصت استفاده میکنن. مذاکراتی که چند سال اخیر ما انجام دادیم نشون داد که راه حل در واقع تحریم ها اعتماد به دشمن نیست. راه حل مشکل تحریم ها و حل شدن تحریم ها خودکفایی و رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی. هرچی ما قوی تر باشیم دشمن کمتر به طرف ما نفوذ میکنه و هجمه میکنه.
بله.
ببینید مثلا یکی از بحثایی که گفته میشه آقا ما برای تحریم، اگر ما تحریم باشیم نمیتونیم سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، ما نیاز به سرمایه خارجی داریم، باید تحریم ها رو برداریم که بریم سرمایه خارجی بیاریم. خیلی جالبه، تو چند روز اخیر شرکت مبنا رو میشناسید؟
بله.
تو زمین نیروگاهی کار میکنه، یک برند معروف ایرانی است که حتی تو کشورهای دیگه هم کار میکنه.
توربین سازی انقلاب اسلامی هم دیداری داشتن.
بله، تو زمین توربین سازی و ساخت نیروگاه ها کار میکنه. این شرکت یک پروژه‌ای داره، نیاز به 350 میلیارد تومان سرمایه داشت. این 350 میلیارد رو اومده سه قسمت کرده. اولیش 100 میلیارد. این رو عرضه کرده به مردم. ظرف چند ثانیه، تکرار میکنم، ظرف چند ثانیه 100 میلیاردش فروش رفت. یعنی مردم اومدن مشارکت کردن برای اجرای این پروژه. 4.5 برابر این رقم مردم تقاضا کردن. یعنی نزدیک 450 میلیارد تومان مردم آماده بودن سرمایه گذاری کنن. ما سرمایه های سرگردان تو این کشور فراوان داریم. اصلا یکی از مشکلات کشور ما نقدینگی است، ولی رهاست. کسی دنبال این نیومده که این نقدینگی رو وارد عرصه تولید بکنه. اگه ما سازوکار داشته باشیم برای این قضیه، میتونیم از سرمایه های داخلی خودمون هم برای بحث تولید و اقتصاد استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد و مقاومتی. مثل برنامه‌های قبل نکاتی رو فهمیدید و ما هم شنیدیم و استفاده کردیم. ممنونم از شما و انشالله در برنامه‌های آینده هم خدمت شما خواهیم بود. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
از شما شنوندگان عزیز هم که با ما همراه بودید در این بخش خیلی ممنون و سپاسگزاریم و در خدمت شما هستیم. سرکار خانم فروغی،
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم از شما و از توضیحات بسیار خوب جناب آقای مهندس در مباحث اقتصادی. بله، امشب در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به تأثیر داشتن یا تأثیر نداشتن تحریم‌ها بر ظرفیت‌های تحقق این مهم در کشور و بررسی برخی از راه حل‌های خنثی کردن این تحریم‌های ظالمانه. با این دو پیروز باشه، همتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
درود بر شما همراهان خوبم، شب بر شما خوش و به خیر باشه. انشالله برنامه فرصت تقدیم شما عزیزان شد از شبکه رادیوی معارف با موضوع تأثیر یا عدم تأثیر تحریم ها بر ظرفیت های تحقق اقتصاد مقاومتی. امیدوارم که مورد عنایت و توجه شما خوبان واقع شده باشه. همچنین امیدوارم تا اینجای برنامه ها رو شنیده باشید و استفاده کافی رو برده باشید و پسندیده باشید. اینجا شبکه رادیوی معارف هست، صدای فضیلت و فطرت، و ما کماکان در خدمت شما خوبان هستیم.
در مسیر بهشت نکته ای از منشور اخلاقی زائر.
به شوق حرم فدایی زینب پر از شور، اگر که خدا خواست به زودی دمشقی، به زودی دمشقی. لبیک یا ابن الهیلال، یا ابن الهیلال.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام و درود به شما زائران حسینی. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. در توفیق زیارت اربعین هم دستگاه ها، ارگان ها، اشخاص مختلف به شکل های گوناگون دستن در کار هستند تا شما زیارتی با عزت و آبرومندانه و بی خطر و آسان و سالم داشته باشید. حتی اون کسایی که دعا کردند و چه بسا با دعای اونها این توفیق نصیب شما شده، اونها رو هم از یاد نبرید. هیچ زحمت و خدمتی رو از هیچ کس اندک نبینید. به چشم حقارت نگاه نکنید. زائر اربعین نگاهش وسیع، قلبش آگاه، همتش بلند، همه امور رو در نظر داره و تلاش کسانی رو که ویزای سفر فراهم میکنن، وسیله نقلیه جور میکنن، امکانات طول راه رو تدارک میبینن، تأمین و حفاظت رو بر عهده دارن، بهداشت و سلامتی رو به ارمغان میارن. همه اینها از نظر زائر با معرفت مخفی و پوشیده نیست. این که میگن همیشه باید به نیمه پر لیوان نگاه کرد نه نصفه خالی، در سفر اربعین هم صدق میکنه. نقایص و کمبودها سبب نشه که زحمات دیگران رو ناچیز بشمارید. فراهم نبودن بعضی از امکانات سبب نشه که زبان گلایه و شکوه و انتقاد شما درازتر از زبان تشکر و قدردانی باشه. انتقاد و گلایه از همه برمیاد، اما سپاسگزاری و تقدیر هست که ما کم داریم. خداوند انشاءالله ما رو از شاکران قرار بده. میزبانی برادران و خواهران عراقی رو که مهر حسینی در دل دارند و از مدت‌ها پیش خودشون رو آماده می‌کنن که در خدمت زائران ابا عبدالله علیه السلام باشن، این رو به دیده احترام و قدردانی بنگرید و براشون دعا کنید. به حجم کار و کمی و زیادی تلاش نگاه نکنید، به خلوص و عشق نگاه کنید که یک قطره اخلاص دریایی از قبول و لطف خدا رو در پی داره. اخلاص زائر، اخلاص خادم، اخلاص ایرانی و عراقی، اخلاص راننده، اخلاص مأمور، همه اینها فضای اربعین رو ملکوتی و بی نظیر می کنه. قدر این لحظات و روزها رو بدونید و دعا کنید که پیوسته در این راه باشید و خداوند باز هم قسمت کنه که زائر اربعین حسین علیه السلام باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
پشت سر مرقد مولا رو به رو، جاده و صحرا بدرقه، با خود حیدر پیش رو، حضرت زهرا اینجا هر کی هر چی داره، نظر حسین کرده هر ستونی که رد میشی، سیل جوون مرده، یا حسین لبیک، یا حسین لبیک، یا حسین ابن زهرا.
بله دوستان عزیزم، لحظاتی پیش استاد محدثی برامون صحبت کردند با موضوع قدردانی از تلاش خادمان اربعین در آستانه یه روزهایی که به پیاده‌روی بزرگ اربعین و تجمع شیعیان در کربلای معلا نزدیک میشیم و زیارت اربعین. دوستان خوبم، پیاده‌روی و اجتماع بزرگ و میلیونی شیعیان در روز اربعین که هر سال رونق بیشتری میگیره، بزرگترین تجمع شیعیان در جهانه. زیارت سید الشهدا علیه السلام در اکثر برهه‌های تاریخی به سختی انجام می‌شده و جان زائران در خطر بوده، اما اونا عاشقانه خطرها رو به جان می‌خریدند و به پابوسی امام حسین علیه السلام در روز اربعین نائل می‌شدند. مهمترین علت بزرگداشت اربعین سید الشهدا علیه السلام روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام که می‌فرمایند نشانه های مؤمن 5 چیز است که یکی از اونها زیارت اربعین است. زیارت اربعین روزی همه ما و شما عزیزان و همراهان خوب شبکه رادیویی معارف انشاءالله. دوستان خوبم، در این لحظاتی که در دست دارم اعلام میکنم خدمتون که تا لحظات دیگر کلام امام رو تقدیم شما خوبان خواهیم کرد، برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در این برنامه خواهید شنید و بعد از اون هم اخبار معارفی 21 توسط همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف تقدیمتون میشه و بعد از اون هم گفتگوی 21 رو خواهید شنید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این ملی گرایی که به این معناست که هر کشوری، هر زبانی بخواهد مقابل کشور دیگر و زبان دیگر به ایستد، این اون امریست که اساس دعوت پیغمبرها را به هم میزند. پیغمبرها که از اول تا ختمشون آمده اند مردم را به برادری، به دوستی، به اخوت دعوت کرده اند، در مقابل اونها یه قشرهای تحصیل کرده در دامن غرب یا شرق آمدند و ندانسته، اکثرا ندانسته و بعضی هم دانسته، قضیه ملی‌گرایی را پیش کشیدند. ملت عرب باید چی جور باشد؟ در مقابل اسلام باید چه باشند؟ ملت عرب باید چه باشد؟ ملت فارس باید چه باشد؟ ترک باید چه باشد؟ رنگ‌های مختلف، این رنگ رنگ سفید است، اون رنگ رنگ سیاه است، اون زرد است. تمام این مسائل، مسائل تفرقه افکن از این قدرت‌های بزرگ و شیطان‌های بزرگ است که بین ملت‌ها و بین افراد انسان‌ها می‌خوان تفرقه بندازند. و ما از اون طرف می‌بینیم که اسلام تکیه کرده است بر اخوت با تعبیرهای مختلف. انما المؤمنون اخوه استفاده میشد که کنهو مؤمنین هیچ شأنی ندارند الا برادری، همه چیزشون در برادری خلاصه میشد. در مقابل این کلمه و سایر کلماتی که در قرآن کریم هست، اونها ابرقدرت ها دیدن که اگر این کلمه و امثال این کلمه تحقق پیدا بکند، اونها دیگه نمیتونن در این کشورها دخالت کنند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه‌اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاری ستون ها،
گرچه دوریم به یاد تو سخن میبود، بعد منزل نبود در سفر نبود.
کنار قدم های جابه سوی نیروا ره سپاریم ستون ها.
اسمت چیه؟
زهره.
زهره خان چند سالته؟
7 سال.
کجا داری میری؟
کربلا.
کنار قدم های جابه سوی